که امروز روی زمین چه اتفاقی داره توسط زنان و بانوان در لبنان رقم میخوره که چنین مقاومتی رو تونسته شکل بده.
قبل از هر چیز من یه عذرخواهی باید بکنم. این شما دائما تکرار میکنید شهید سید حسن نصرالله، من کلمه شهید خیلی سخته برای آقا سید بکار ببرم و همطور برای آقای امیر عبداللهیان. نمیدونم، خیلی سنگین برام، به قلبم فشار میاد بخوام بگم شهید، یعنی احساس این که قبول کنم نیستن برای من خیلی سخته، اگر نه قصد جسارتی نیست به مقام این دوستان. بله، از خانوم ها پرسیدید. ببینید، من این رو عرض کنم خدمتون، طوفان و نقصا با توجه به جو رسانه‌ای خوبی که این روزها هست باعث شد که بعضی از ارکان مقاومت که تا امروز دیده نمی شدن دیده بشن. مثلا حضور بانوان، ما فقط بانوان رو حس می کردیم که مثلا حمایت روحی باید بکنن از جبهه ها و همین هست، اما در جنوب لبنان و الان در بقیه قسمت های لبنان وضع طور دیگری هست. ببینید، ما این رو به زبان آسان میگوییم که خانومی هم همسر و هم فرزندان خود را در طوفان الاقصا فدا کرد، اهدا کرد به خط مقاومت و لبخند زد. با لبخند، این خیلی مهمه، این همون صبر جمیله که در قرآن اومده، یعنی صبر خالی نیست، با لبخند صبر جمیله. من یکی از دوستانم به فاصله یک هفته کمتر، چهار روز، اول برادرش به شهادت رسید و بعد هم پدرش، یعنی مادر و دختر آن خانواده. مشخص هست که از لحاظ روحی خب بالاخره انسان هستن و دلشون به درد میاد، اما ما کلمه آه رو از زبان اینها نشنیدیم.
این یعنی گفتن این جملات و عبارات یه بحثه، یه پدر و مادر میدونن که این اتفاقه یعنی چی، یعنی این که اون فرزندی که شما چه انتظاری کشیدید که به دنیا بیاد، بعد چه علاقه ای به این پیدا میکنی. من خدا بهم توفیق داده به تازگی تونستم این طعم رو بچشم و وقت لبخند زنده باشه، لبخند اول این فرزند رو آدم میبینه، اصلا یک ارتباطی برقرار میشه که یعنی اصلا جان تو به جان این فرزند بسته است. و بعد تو چه شب بیداری هایی میکشی پدر و مادر، و چه نگرانی هایی داری از این که مثلا اگه دستش مثلا یه جراحت کوچیکی ببینه، اگه یک مثلا بخوان یه آزمایش خونی بگیرن، یک سرنگی مثلا توی بدن این وارد بشه، یه آمپولی وارد بشه، چقدر این ناراحت کننده است. یعنی این یه اتفاقیه که پدر و مادرها میتونن بفهمن. بعد این فرزند، حالا همه این مراحل بگذره، من تازه 6 ماهشم مثلا، 5 ماهشو دیدم، همه این مراحل بگذره، سالهای سال بگذره، رشید بشه این فرزند، قامتش رو ببینی، صورتش رو ببینی و این دلبستگی عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، و بعد این رو از دست که میده در مسیر حق بیای لبخند بزنی. این گفتنش، حالا الان این جملات شد 2 دقیقه، گفتنش 2 دقیقه است، ولی نمیدونم چجوری میشود و میشود، و مگر این که یک فرهنگی باشه، مگر این که یک اعتقاد راسخی باشه. شما نظرتون چیه؟ چطور این ممکن میشه؟
به نظرم یه بخش دیگهش هم قبل از شهادته. یکی از دوستان من یک کلیپی رو بر من فرستاد از همسایهشون که خانم جوانی بود و همسرشون قرار بود اعزام بشه به جبهه، و ایشون از لحظه‌ای که همسر بچه‌های خردسال رو بغل کرد، بوسید، خدافظی کرد، از پله‌های آپارتمان پایین رفت، در خونه خدافظی کرد، چند قدم رفت، دوباره برگشت، خدافظی، همه اینها رو خانم فیلم گرفته بود. این واقعاً به نظرم این از خودگذشتگی خانومه، چون شما میدونی که همسرت رو داری مشایعت میکنی به چه راهی بره، و با دست خودت ایشون رو راهی میکنی، رضایت قلبی میدی، این خیلی مهمه، یعنی رضایت با اکراه نیست، رضایت قلبی از روی آگاهی هست و داره میره و دیگه ممکنه برنکنه.
خب تو میتونیم، یعنی کسی میتواند در دنیا این فرهنگ و این نگاه رو شکست بده؟ مثلا شدنی این موضوع، میگی من فرزند تو ازت میگیرم، من بمباران میکنم، مثلا به نظرم این تمام نمیشود این نگاه، یعنی تمام شدنی هم نیست واقعا. میگی من در مسیری که رفتم و حق هست و استقبال کردم از
این صحنه رو. ما چند سال گذشته در مورد مدافعین حرم دیدیم،
بله.
و برای من اون صحنه ها تداعی شد کاملا، با این تفاوت که بچه های حزب الله به خاطر نفوذ های الکترونیک دیجیتالی که رژیم صهیونیستی توی سیستم های حزب الله همیشه سعی داره داشته باشه، در جبهه یعنی از زمان آغاز خداحافظی از منزل قطع ارتباط میشن با خانواده تا زمانی که یا برگردند و یا خبر شهادتشون برسه. و من احساسم این هست که اون خانوم، اون دختر، اون همسر، مادر روز به روز تحلیل میره اما دم نمیزنه که دشمن شاد نشه، پای عقیدش بیسته. این از یک طرف هست. آقای بله خدمتون اینو میخواستم عرض کنم. ببینید یکی از دلایل محبوبیت حزب الله این هست که مجاهدین حزب الله، نیروهای عملیاتی، حقوقشون و دریافتیشون از متوسط حقوق مردم عادی شاید هم پایین تر باشه. یعنی مردم حس میکنن واقعا اینها از خودشون هستن، هیچ بافته جدا تافته ای نیستن، هیچ تافته جدا بافته ای نیستن.
بله.
و این خیلی مؤثر هست که درد هم رو میچشند. بله. یعنی اینطور نیست یه مجاهد میره خانوادش تأمینه، اصلا اینطور نیست. اتفاقا مجاهدین
تأمین به معنای این که مثلا یک زندگی خیلی
خیلی مرفه، بله، متجلله، یا اینکه اگر به شهادت برسه علم میشه و ول میشه، اصلا این
خیلی
نیست.
نکته مهمیه ها، یعنی این همراهی مردم این یکی از رازهاش اصلا انگار همینه، مثل مردم زندگی کردن.
محبوبیت بیشتر بچه‌های حزب در بین مردم عادی هست و برای من این نکته وقتی متوجه این مسئله شدم خیلی زیبا بود. یعنی احساس کردم که همون مجاهد دلبستگیش به مردم بیشتر میشه، هم مردم علاقهشون به اون مجاهدین و خانواده هاشون بیشتر میشه. و نکته قشنگتر این که با غیاب مجاهدین خانواده های دیگه این خانواده رو تحت حمایت میگیرن، لحاظ روحی و عاطفی دائما سرکشی میشن، دائما رسیدگی میشن، هرچند که جای خالی مرد خانواده پر نمیشه، اما به خاطر اون علاقه ای که وجود داره، محبوبیت، این روابط خیلی به هم پیوسته و تنیده هست.
خب من بگم این نکته ایست که به سادگی نباید از کنارش رد بشیم و خیلی درس داره برای مسئولین ما. و این همراهیه زمانی ایجاد میشه که مردم حس کنن شما مثل خودشون هست. اصلا توی افواه وقتی با مردم داریم صحبت میکنیم، ما هم جز همه مردمیم دیگه، با هم دیگه داریم صحبت میکنیم با خودمون صحبت. اگه کسی دلخوری داره، عمده این دلخوریه شاید بگم بالای 90% برمیگرده به همین موضوع، میگه آقا مثلا من شرایط زندگی متفاوته با چیزی که درک میکنم از شرایط زندگی برخی مسئولین. یعنی اینه که خیلی این هزینش فقط یه هزینه مالی و اقتصادی نیست، یه نفر مسئول باشد صرفا حالا یه پول بیشتری از دولت حقوق نمیگیره، این هزینهش هزینه ناراحت شدن و خدایی نکرده اینکه یک زن و گمان بعدی مردم پیدا کنه صد مردم هست. من
یه دعوت میکنم از شما انشاءالله، یا هستند گروه تیم سرعی اونجا.
بله.
دیگه این عزیزانی که عرض میکنم معروف هستن، خانواده خدا قاستید، خانواده شهید مقنیه، خانواده شهید بدرالدین، خانواده شهدای جدید فرماندهان. شما هیچ مظهری از تجمل نمی بینید، زندگی بسیار عادی هست. با وجود من می دونم شایعه هایی که پشت این خانواده ها متاسفانه ساخته شده و ازشون می شنویم.
خیلی ممنونم از شما. اگه زود فرمایین یه فاصله بگیریم.
نصیبی حیات بخش وزیدن گرفته است که بشارت باران با خود دارد. باد قطرات آب را از دورترین نقاط دریاهای دور گرد می آورد و موج بر می انگیزد. تلاطم دریا اکنون خبر از طوفانی نزدیک دارد، طوفانی که در جهان وارونه جهل و ظلم و استکبار انقلاب خواهد کرد و کفار و مستکبرین را که به ناحق حاکمیت یافتند به زیر خواهد کشید و صالحین و مستضعفین را وارث زمین خواهد ساخت. روز به روز به آرمان‌های بلند اسلام نزدیک‌تر می‌شویم و اکنون آرمان فتح قدس شریف افقی بسیار روشن یافته است. برادران بشتابید، قدس عزیز در انتظار است.
دقایق پایانی برنامه رو داریم و در خدمت سرکار خانم الهام شاکری هستیم، چون فعال فرهنگی جبهه مقاومتن. جمع‌بندی داشته باشیم از اینکه حالا ببینیم نگاهمون اگر بخوایم خلاصه بکنیم چه تغییری میتونه کرده باشه با صحبتایی که داشتیم، با تصویری که شما به عنوان یک نفر ساکن لبنان از تعامل مردم با جبهه مقاومت حزب الله داشتین. در یک دقیقه در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. من سعی کردم به خدمت شما عرض کنم که مشکلات بسیار زیاد هست در لبنان به خاطر حملات متعدد در مناطق متعدد،
طبیعی بمباران مشابه
بله، کندی آوار برداری به علت کمبود امکانات، کمبود تجهیزات و زیادی بمباران ها، یعنی افراد خبره و کارکشته برای برداری کمک اولیه چقدر هستن که بتونن به این همه بمباران وسیع در همه مناطق لبنان نه فقط ضاحیه به سرعت رسیدگی کنند. از اون طرف بله، افرادی که بی‌خانمان شدن، جابجا شدن، هجرت کردن از یه منطقه به مناطق دیگه، اینها نیازمند کمک‌های زیادی هستن مثل غذا و اینها. اما می‌خواستم فقط این نکته رو بگم که میشه زیر بمباران بود، میشه آسیب دید، میشه بی‌خانمان شد، اما با توکل به خداوند و تمسک به آرمان و عقیده و هدف قوی استاد. لبنان الان این هست. لبنان الان مشت گره کرده جهان اسلام هست در برابر استعمار و استکبار. ممنونم ازتون.
خیلی ممنون. و البته مشت گره کرده انسانیت هست در برابر تبخشی که داره سر میزنه و خیلی مهمه و تاریخ شاهد باشه که ما ایستادیم، ما در حد صحبت و گفتن و اون رزمندگانی که جانشون کف دستشون هست تا سر حد جان ایستادن. و اگر چشم بدی به سمت کشور عزیز ما یک وجب از خاک کشور ما باشه، حتما ما هم آنطور خواهیم شد که جانمون رو فدا میکنیم در راه کشور عزیزمون. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان. و اینک برنامه جهان امروز از رادیو گفتگو.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. برنامه رو با غافلگیری حزب الله برای رژیم صهیونیستی شروع میکنم. ارتش این رژیم اعتراف کرده بر اثر حمله پهپادی حزب الله به پایگاهی نظامی در شمال سرزمین های اشغالی، حداقل 3 نظامی صهیونیست کشته و حداقل 40 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام رسانه‌های ابریزبان، این حمله که هدف اون هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بوده، در منطقه بنیامینا در جنوب حیفا و در حال روی داده که پیش از اون آژیرهای خطر به صدا در نیومد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منبعی نظامی این حمله رو مرگبارترین حمله حزب الله از آغاز جنگ توصیف کرده. مقاومت لبنان همزمان با حیفا، عکا و نهاریا رو هم در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف حمله قرار دادن. این حملات خساراتی هم به جای گذاشته. برای بررسی آخرین تحولات، خصوصاً غافلگیری حزب الله با شلیک پهپاد به مقر تیپ گولانی رژیم صهیونیستی، مستقیم به بیروت می‌ریم تا با آقای جمال واکیم، کارشناس و استاد دانشگاه لبنانی بیروت گفتگو کنیم. آقای واکیم سلام.
سلام
آقای واکیم. اول از همه با همین غافلگیری حزب الله شروع بکنیم. ارزیابیتون از چنین عملیات چیه؟ تلفات صهیونیستا هر لحظه آمارش طبق گزارش ها بیشتر اعلام میشه. آخرین موردی که من همین الان بررسی کردم، اذعان و اعتراف به 5 کشته و 67 زخمی بوده.
خب اول اینکه این آخرین خبری که من داشتم این هست که 15 نفر کشته شدن، این عددی هست که من شنیدم و حدود 70 زخمی همونطور که شما فرمودید. این اعداد حالا صرف نظر از اینها، این تلفاتی که به اسرائیلی ها وارد شده، این مسئله یک حمله‌ای بود که در واقع سطح درگیری ها رو به یک به سطوح جدیدی میرسونه، ارتقا میده و این چیزی بود که ما واقعا انتظار داشتیم از گروه مقاومت و این تعجب و غافلگیر و این حملات غافلگیرانه از این به بعد میتونه که بیشتر بشه برای دشمن. برای ما که عجیب نبود و الان حزب الله در واقع این اقدامی که انجام داد واکنشی بود به جنایات مختلفی که اسرائیلی ها انجام داده بودن، از جمله و در واقع برجسته ترین اون سوء قصد به جان دبیر کل حزب الله که به شهادت ایشون انجامید.
آقای واکیم، شاهد مثال جالبی رو از تحولات لبنان دریافت کردیم با این عملیات. همینطور گزارش‌ها نشون میداد صهیونیست‌ها در مرز سرزمین‌های اشغالی و لبنان حداقل 30 زخمی و کشته داشتن، در اونجا حداقل 3 بالگرد اعزام کردند که تلفاتشون رو به بیمارستان‌ها منتقل بکنه. در یه همچین شرایطی شبکه CNN آمریکا گفتگوهای با کارشناسان متعددی انجام داده بود. نتیجه گیری تمام این گفتگوها این بوده، CNN اعلام کرده که میزان آمادگی حزب الله همه ناظران رو شگفت زده کرده. این در حالیه که در یک ماه اخیر دبیر کل و شمار قابل توجهی از فرماندهان اصلی حزب الله ترور شده بودند. سوالی که اینجا ممکنه برای هر ذهنی به وجود بیاد اینه که حزب الله چطور تونسته بر این ترورها فائق بشه و در میدان نبرد اینطور مقاومت و عملیات کنه.
خب شما به این مسئله اشاره کردین که حدود 30 سرباز اسرائیلی کشته و زخمی شدن، که خب حالا تازه ترین عددی که اینجا منتشر شده 48 هست. منابعی که در لبنان هستن این اعداد رو دادن. خب حمله به حیفا رو هم که خب اشاره کردید، اونجا سربازان هدف قرار گرفتن. در 24 ساعت گذشته 48 سرباز هدف قرار گرفتن در مناطق جنوبی لبنان. چند عملیات کمین هم بوده از طرف گروه‌های مقاومت علیه نیروهای صهیونیست و اونجا هم تلفات جداگانه ای رو باز وارد کرده به نیروهای اسرائیلی. اینها نشون میده که حزب الله اون سازماندهی خودش رو داره و با از بین رفتن و هدف قرار گرفتن افراد و فرماندهان این سازماندهی از بین نمیره. حالا فرمانده ها هدف قرار گرفتن، دبیر کل آقای دبیر کل سید حسن نصرالله هدف قرار گرفت، اما سازماندهی و ساختارهای حزب الله سر جاش هست. به همین جهت هست که حزب الله همیشه آماده هست هر فردی که به شهادت برسه اونها در همون لحظه آمادگی جایگزینیش رو دارن و علاوه بر اون گروه های مقاومت در 4 دهه گذشته ما شاهد بودیم که تونستن اون با وجود تلفات و با وجود در واقع جنایاتی که اسرائیلی ها علیهشون انجام میدن، اونها تونستن اون قدرت خودشون رو حفظ بکنن، تونستن سر پا بایستن. خب سید عباس الموسوی چند دهه قبل دبیر کل قبلی حزب الله هدف قرار گرفتن و ترور شدن. خیلی از فرماندهان نظامی حزب الله هدف قرار گرفتن و ترور شدن، ولی یک فرمانده دیگه مصطفی بدرالدین در سال 2016 ایشون هدف قرار گرفتن. اینها نمونه هایی هستن. همه افرادی که در واقع هدف قرار گرفتن به هیچ وجه باعث نشد که حزب الله بخواد ضعیف بشه و گروه‌های مقاومت بخوان ضعیف بشن، چون اونها ساختارهای خودشون رو دارن و متکی به افراد نیستن و در حالی که عملیات خودشون رو ادامه میدن اون فرایند جایگزینی رو هم انجام میدن و بلافاصله اون نقطه های خالی شده رو دوباره پر میکنن و هوشیاری خودشون در برابر دشمن حفظ میکنن. به همین جهت هست که ما میبینیم اتفاقات میدان نبرد تحت تأثیر این گونه حملات و ترورها قرار نمیگیره.
خیلی خب، یه مقدار صحنه کلی رو هم بررسی بکنیم، درباره طرح آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها صحبت بکنیم با هم دیگه. در شرایطی به سر میبریم که برای یک سال آمریکایی‌ها اعلام می‌کردند که ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما در عمل با تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و ترورهایی که انجام دادن، بمبارانی که هر روز انجام میدن، کار به شکل دیگه‌ای توسط اونها پیش رفته. بیش از هر زمان دیگه‌ای شاهد گسترش جنگ هستیم. تا جایی که خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده، سیاست حل تنش از طریق دیپلماسی روی کرده ایالات متحده در قبال تحولات غرب آسیا نیست و واشنگتن اساساً تمایلی برای جلوگیری از جنگ نداره. فکر میکنید آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مشخصاً چه در سر دارن؟ طرحشون چیه؟
خب این تهاجم و تجاوزی که اسرائیل داره در منطقه ادامه میده بخشی از برنامه آمریکاست برای حفظ و تثبیت سلطه خودش به خاورمیانه. اسرائیلی ها میخوان که بسیاری از مناطق این منطقه رو از جمعیت خالی بکنن و جمعیت خیلی از مناطق رو فراری بدن، قبایل رو فراری بدن تا این و اختلافاتی هم بین اونها بندازن برای اینکه بتونن قدرت خودشون رو تثبیت بکنن و اسرائیل رو تبدیل بکنن به نیروی مسلط در خاورمیانه. در آمریکا ما شاهد هستیم که اون گروه ها و در واقع سیاستمداران پرنفوذ این کشور مثل مثلا همون آنتونی بلینکن و همچنین مشاورانی که در شورای امنیت ملی آمریکا هستند، اونها که در واقع اون نو محافظه کاران بهشون میگن، اینها تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر و تحت نفوذ و سلطه صهیونیست ها قرار دارن. دولت جو بایدن، همین دولتی که الان سر کار هست، اون هم تحت سلطه صهیونیست ها هست، به خاطر اینکه در واقع اونها یک هدف رو دارن و آمریکا میخواد با استفاده از اسرائیل مسلط بشه به خاورمیانه. یک بخش دیگه ای از این برنامه‌ای که اونها دارن این هست که ایران رو بخوان تضعیف بکنن و به همین جهت سعی میکنه که ایران رو هم ضعیف بکنه. ضعیف کردن ایران در واقع یک بخش دیگه و یک مسئله دیگه که مربوط به اون هست ضعیف کردن روسیه هست، که حالا روسیه رو شروع کردن با اوکراین میخوان که ضعیف بکنن. از دو سال سه سال قبل شروع کردن این جنگ رو تا روسیه رو ضعیف بکنن، از اون طرف هم ایران رو تا اینکه بتونن اسرائیل رو مسلط بکنن. به همین جهت که آمریکایی ها الان دارن از تازه ترین حمله و تجاوزی که اسرائیل داشته به لبنان به طور کامل دارن حمایت میکنن. شاید در کلام و در ظاهر صحبت هایی مبنی بر لزوم توقف جنگ بکنن، اما به هیچ وجه چنین نیتی رو ندارن و اونها میخوان که از طریق اسرائیل لبنان رو هم تحت سلطه خودشون در بیارن. به همین جهت هست که ما با این واقعیت روبرو هستیم که نیروی مقاومت فقط با اسرائیل نمی جنگه، اونها حتی در داخل لبنان هم با گروه های سیاسی مواجه هستن که دارن در جهت منافع آمریکا کار میکنن با اونها هم دارن مبارزه سیاسی میکنن و مبارزه نظامیشون هم که خب مشخص هست که اسرائیل سلاحاشو از کجا میگیره و در واقع با سلاحهای آمریکایی و اسرائیلی دارن مبارزه میکنن و این فقط هم به لبنان محدود نمیشه، ما در سوریه هم شاهد این اتفاق هستیم که خب قبلا حزب الله برای مبارزه با تلاش هایی که برای بی‌ثبات کردن سوریه انجام میشد هم وارد عمل میشد. بخش دیگه ای از اون برنامه همونطور که گفتم تضعیف ایران هست و این برنامه در واقع یک برنامه جامع و گسترده هست و به همین جهت هم هست که آمریکایی ها دارن حمایت میکنن از اسرائیل چون ابزار اونها برای تسلط بر منطقه هست.
ممنون. حالا در پایان به تلاش صهیونیستا و آمریکایی ها اشاره کردیم. در این مدت اونها خیلی ترور کردن، خیلی جنایت کردن، سعی کردن با اقداماتی که انجام داده بودن برای خودشون پیروزی متصور بشن، اما در این مدت ناظران مختلفی میگفتن این پیروزی های کوچک نمیتونه تغییرات راهبردی در شرایط به وجود بیاره. روزنامه اسرائیلی هارت توصیف جالبی از این شرایط و آینده داشته، دقیقا نوشته بود، من نقد قول بکنم، گفته غرور و تکبر اسرائیل سبب شده تا یک پیروزی خیالی را تجربه کنه که ناگزیر با اشک، خون و فروپاشی تمام خواهد شد. تحلیلتون در این باره چیه؟
خب من به شما اطمینان میدم که ما تازه در ابتدای این نبرد هستیم الان و این نبرد، این جنگی که ما الان داریم میبینیم، صدها هزار لبنانی رو دچار مصیبت کرده و از این به بعد هم خواهد کرد متاسفانه، ولی این تازه ابتدای کار هست. گروه های مقاومت مطمئنن میتونن آسیب های سنگین رو به صهیونیست ها وارد بکنن و تلفات بیشتری و ضربات سختری رو به اونها وارد بکنن و قطعا این کار رو خواهند کرد تا اینکه به پیروزی برسن و بتونن که اون پیروزی خودشون رو محقق بکنن. این در واقع میتونه کمکی هم باشه به مقاومت فلسطین و الهام بخشی باشه برای اونها. اسرائیل الان از درون دچار مشکل هست و این جنگی که طولانی خواهد بود در پایان نه تنها به نفع ما تمام خواهد شد، بلکه به پایان سلطه‌گری اسرائیل منجر خواهد شد و این یک پیروزی ساده برای ما نخواهد بود، بلکه اونها از بین خواهند رفت و اون برنامه‌هایی که آمریکا برای ایجاد نظم نوین منطقه داره اونها هم ناکام خواهد موند و به جایی نخواهد رسید. ما طرف پیروز این نبرد خواهیم بود و من اطمینان دارم از این قضیه.
گفتگویی بود با آقای جمال واکیم، استاد دانشگاه لبنانی بیروت. آقای واکیم ممنون که همراه ما بودین.
من هم خوشحال شدم که با شما بودم.
و گفتگو و پرونده دوم برنامه یکی دو روزیه که صهیونیست‌ها مدعی هستند میخوان سامانه پدافند موشکی تاد رو از آمریکایی‌ها دریافت بکنن. برای بررسی بیشتر این موضوع میزبان آقای سید پژمان مدنی، کارشناس مسائل دفاعی و راهبردی هستیم. آقای مدنی، خب صهیونیست‌ها سامانه‌های پدافندی مختلفی داشتن، از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود، پیکان 1 و 2 و 3. حالا بعد از اون شکستی که تو عملیات وعده صادق 2 داشتن، یکی دو روزی دارن حرف میزنن، صحبت میکنن از این سامانه جدید آمریکایی. آیا این سامانه تا تغییری در شرایط اونها ایجاد میکنه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما. سیستم تا اول یه نگاهی بهش داشته باشیم، خیلی سیستم جدیدی نیست، به این معنی که از بعد از اون جنگ با عراق در 1991 و عدم موفقیت کافی پاتریوت در رهگیری موشک‌های اسکاد شروع به توسعه سیستمی کردن که تخصصاً ضد موشکی باشه. این سامانه از قبل در منطقه